أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قادمین مسجد دقت کنند، ظاهرا گرم هوای مسجد، صبح صورت سرد، ما طاقت نمیاریم در نماز صبح، شب گرمه. این مثل برعکس باید که خلاصه سبتش کنند با اولون بلکه خدا و خود در چوبه این از چوب دوست خدمت و سعادت شما از در باره احکام فقهی که صحبت میکردیم به حمد الله از ماه رمضان خارج شدیم، مسائل روزه تمام شد. ما هم گفتیم ما هم به حمد الله فراموش کردید، انشاءالله باز با بار دیگه که ما بگیم و شما فراموش کنید، درسته یا نه؟ تو پدر و مادرتونه بیام. حالا شروع میکنیم به احکام فقهی خم. آه چی گفته خمس واجبه؟ همین خمس از کجا در آمده؟ به پدرت بیام رو به سوال خوبی، خمس از کجا واجب شده؟ در کجای قرآن گفتن خمس؟ خیلی ما از این سوال میشنویم. اولین جواب اینه، مگه همه چیز باید در قرآن باشه؟ اگر بنابود همه چیز در قرآن باشه دیگه ما پیغمبر احتیار نداشتیم، ما به اهل بیت احتیار نداشتیم، بنابود همه چیز در قرآن باشه. این حرف ریشش مال کسان دیگه ایست. یک کسی اونی که میدونید وقتی پیغمبر آمد گفت بیایید من نامه ای بنویسم که گمراه نشید، اونی که نگذاشت پیغمبر نامه رو بنویسه گفت حسبنا کتاب الله، ما فقط قرآن قبول داریم. ما کسی جهن این آدم میزنیم، ما میگیم که غلط کرده، حسبنا کتاب الله گفت، حسبنا کتاب الله، کتاب الله رو سر ما، اما پیغمبر، سنت پیغمبر، اینی تارکون فیکم و فقلین کتاب الله و اطرتی، ایتی میگن کجای قرآن؟ این اول یادتون باشه، این وسوسه شیطانه، همه چیز بنا نیست در قرآن باشه. خیلی از واجبات ما هست که در قرآن. ثانیا خصوص مسئله خمس در قرآن هست. خدمت با سعادت شما از سبزمان مرتب گاهی تلفنی گاهی حضوری سوال میکنن حجاب در کجای قرآن؟ فلان در یادتون باشه، این یکی از شیوه های وسوسه ایجاد کردن در احکامه که میگن در کجای قرآنه. جواب لازم نیست همه چیز در قرآن باشه. خدای متعال این امتحان قرار داده، یه قسمت که در قرآن قرار داده، یه قسمت که به زبان پیغمبر آورده، یه قسمت به زبان اهل بیت. پس ما این مسیر رو دنبال کنیم. اصلا یکی از اسراری هم که اسامی ائمه در قرآن نیامده همینه که ببینه شما تابع پیغمبر هست یا نه. پیغمبر گفته، سخن پیغمبر مثل قرآن، سخن اهل بیت مثل قرآن. و ثانیا جواب دوم اینه که در قرآن آیه شریفه سوره انفال و علمو انما غنمتم من شیء فإن لله خمسه. خب حالا این که مال غنیمت، بله مال غنیمت، غنیمت یعنی که میگه بدانید اون چرا که غنیمت گرفتید این برای خدا خمسه. غنیمت، غنیمت چیه؟ غنیمت جنگی است؟ نه، غنیمت غنیمت جنگی نیست. ما خودتون بگید غنیمت جنگی. غنیمت یعنی بهره، سود، تر، اونی که به دست آوردید. شما میگید جوانی را چی؟ غنیمت بدان. این نعمت جوانی غنیمته. پیغمبر میگه اغتنم خمسن قبل خمس، اغتنم شبابک قبل رمیک. بعد این قوی نقطه ای رو بگم خیلی برای جالبه، شماها که دلاتون نورانیت برید دیگران بگید. فقهای اهل سنت میگن این غنیمت در اینجا برادران اهل سنت میگن غنیمت در آیه تام، یعنی هر چه به دست آوردی. میگن خب پس چرا شماها خمس رو واجب نمیدونید؟ میگن ما اجماع داریم، چه اجماع داریم که منظور غنیمت جنگ است. دقت کردیم غنیمت هر جا منظور غنیمت جنگی باشه نوشته میشه غنیمت الحرب یا غنیمت فی الحرب. اهل سنت اینو میگن، اهل سنت میگن ما اجماع داریم که منظور غنیمت جنگی است. ما میگیم این اجماع به درد ما نمیخورد. خود آیه شریفه عام اهل بیت علیهم السلام هم میگن بر عمومش باقی است، تخصیصی پیدا نکرده. پس بنابراین کامل همه درامت های ماسته. پس این خلاصه ای در جواب این شبهاتی که گفته میشه خمس در کجای قرآنه، بفرمایید در سوره شریفه انفال آیت هم اینه. اگر شک هم دارید به همه تفاصیل شیعه و سنی نگاه کنید، مسئله غنیمت عام شامل همه اون چیزی که به دست میاریم، خصوص غنیمت جنگی در آیه مطرح نیست. علمای اهل سنت، برادران اهل سنت ما به اجماع فقهای خودشون میگن مخصوص غنیمت جنگه. ما میگیم نه، اون اجماع برای ما حجت نیست و این غنیمت آیه شریفه ظاهرش برای ما حجته. غنیمت یعنی هر چی به دست آورد. خب میریم سراغ اهل بیت، میگیم یا رسول الله، یا خدمت شما اثر ائمه اهل البيت، آه این خمس در کجاها ما باید بدیم؟ آیه کلی گفته، آیه گفته اقیم و صلات، نماز بخونید. حالا چند رکعت بخونید؟ نماز مغرب 3 رکعت، نماز عشاء 4 رکعت. اینا کجای قرآنه؟ اینا دیگه در قرآن اینا رو ما از پیغمبر و اهل بیت یاد گرفتیم. رکعتیاتش، سهویاتش، سجدهش، رکوعش، اینا از اهل بیت یاد گرفتیم. آیه گفت خمس واجبه، حالا در چی واجبه؟ میریم سراغ اهل بیت علیهم السلام و من خمس در هفت چیز ما این هفت چیز رو خلاصه و کوتاه عرض میکنیم. تفصیلش میمونه برای شبهای آینده اگر بنده زنده بودم و شما هم شبها زنده هستید. یک، آن انسان ترسی کند، تجارتی، زراعتی، صنعتی یا غیر ذالک، توضیحش داده خواهد شد به چه نحوه این مسائل خواهد آمد. دوم، اون چرا که انسان در دریا غوث کنه، چرا از توی دریا جواهرات و مروارید و امثال اینها در بیاره که شغل اصلی این دبی و خدمت شما اثر عمان و اینها از این همین بوده، حالا کمتره. سوم، گنج. اگر انسان یک دفینه ای را از داخل زمین در بیاره گنج، اونم خمس درش واجبه. اینها یک نصابی هم داره که بهتون حد نصاب برسه. چهارم، معدن هست. معدن هم حالا هر معدنی باشه اگر به حد نصابی رسید غیر از اون خمس سالانه که داره، خمس معدن جداگانه است. اونه که اهلش هستن میدونن. مثلا فرض بفرمایید معدن عقیقی هست، معدن زمردی هست، معدن سنگهای ارزشمند، معدن دیگه که هست، یک خمس رو بعد از اینکه فرض که در آوردن باید بدن، یک خمس هم اگر از سالشون اضافه آمد باید بدن. معدن هست. خدمت شما عرض شود که دیگه زمینی که کافر از مسلمان میخرد، اگر کافری از مسلمان زمین بخره باید خمسشو بده. کافر تو خمس نمیده. حالا این یکی از این احکام سیاسی عجیب اسلامه، خیلی نقطه داره. فقط اشاره میکنم و توضیح مفصل‌تر خواهد رسید که اگر کفار آمدن زمین مسلمان ها رو بخرن، دولت اسلامی موظف 20% مصادره. یعنی در هیچ شرایطی کافر نمیتونه یک زمین رو کامل بخره. بلایی که در فلسطین به سر مسلمان ها آمد، خب این پیشبینی شده که در شرایط همین زمین به شما به مسلمان بفروشید 100% مالکیت، کافر بفروشید 80% مالکیت، 20% میره در اختیار دولت اسلام. خدمت با سعادت شما عرض شود که دیگه غنیمت جنگی اگر جنگی با اذن پیامبر و امام صورت گرفت و با غیر مسلمان باشه، اون اموالی که در اونجا هست خدمت شما اصابت باز یک سنجومش رو باید خمسش رو بدن. پس آنچه را که انسان کسب می کند روز و گنج و معدن و زمینی که کافر از مسلمان می خرد یک مورد جمع هست که من مال مخلوط و حرام، مال مخلوط به حرام. خدمت با سعادت شما افراد این آخری رو هم دقت بفرمایید که مسائلش خواهد آمد. این کلی اینجوری نیست که هر مال مخلوط به حرامی با خمس باشه. خواهیم گفت اگر مال مخلوط به حرام صاحبش مشخص هست به صاحبش، اگر مقدارش مشخص هست مقدارش باید خارج کنه. اگر به هیچ نحوه قابل تشخیص نبود اون وقت یه خمسشو میده کار سنجومش رو میتونه تصرف کنه. اینا مسائلش انشاءالله اگر عمر و توفیقی باشه بیان خواهد شد. خدایا توفیق بندگی خودت چنان که تو میپسندی در تمام عمرمون، در همه لحظات عمرمون، به همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.